تمام این روش‌هایی که الان در اختیار داریم به همراه سایر پیشرفت‌ها در حوزه‌های دیگر فناوری، مثلا فناوری‌های تشخیص چهره یا مثلا فناوری‌های انگشت نگاری، استفاده از بانک‌های داده‌های در واقع بانک داده های بزرگ برای داده های بیولوژیکی، اینها همشون اومده به کمک این داستان و دیگه باعث شده که انقدر یه قتل ساده نباشه و امکان نداره کسی یه قتلی رو مرتکب بشه به این روش ها و بتونه از زیرش در بره. حتی نویسنده خود کتابی که ما داریم در راجبش صحبت میکنیم، A is for Arsenic، میاد یه نقدی رو همین کتاب مینویسه، میگه که من توی کار آگاتا کریستی اومدم فقط دنبال سمها گشتم، اما اگر واقعا کسی میخواد فراتر از سمها بره و ببینه توی دنیای جنایت هایی که آگاتا کریستی تصویر کرده چه نقاط دقیق علمی و ریزکاری هایی وجود داره، یکی از بهترین منابع میتونه همین کتاب Murder Isn't Easy باشه. این کتاب هم ترجمه نشده، من خود کتابش رو هم نتونستم پیدا بکنم، هنوز در دسترس قرار نگرفته، اما نقدهاش رو که خوندم نقدهای فوق العاده مثبتی بوده. این کتاب
آقای دکتر طاهرزاده، مواد شیمیایی من نمیدونم، حالا خیلی هاش حتما برای سازگار در واقع با بدن انسان نیستن، ممکن هست که منجر به اتفاقات مختلف و گوناگون در بدن بشن، اینها تقسیم بندی دارن؟ یعنی یک سری از مواد شیمیایی هستند که سم محسوب میشن و مشخصا عملکردشون در بدن طوری هست که منجر به حالا یا کشته شدن انسان میشه یا اینکه ممکن هست که مسائل دیگری رو مثل نقص بخشی از بدن، از کار افتادن بخشی از بدن اتفاق بیفته؟ اینطور هست؟
خیلی خیلی سوال خوبی هست. من یه قسمتیشو الان با اجازهتون جواب میدم، یه قسمتشو آخر صحبتمون بگیم. این روش هایی که مثلا در مورد آرسنیک صحبت کردیم اساس و پایه علومی مثل سمشناسی و بنیان گذاشت، یعنی چیزی که ما بتونیم تشخیص بدیم آیا برای بدن سمیت ایجاد میکنه یا سمیت ایجاد نمیکنه، یا اینکه اصلا مقدار دوز مؤثر سمیش چقدره. مثلا همونطور که گفتم یه ماده ممکنه 30 میلی گرم تا 120 میلی گرمش وارد جریان خون بشه کشنده باشه، اما همون ماده اگر که خورده بشه اثرات کشندگی نداره. دانش سمشناسی میاد همین رو بررسی میکنه و برای اینکه بررسی کنه دقیقاً چه سمی روی چه عضوی تأثیر میکنه، اصطلاحاً خطوط سلولی مختلف رو از بدن کشت میدن و این سمها رو در معرض اونها تست میکنن. مثلا میگن این سم برای خطوط سلولی پوست ایجاد مشکل میکنه، برای خطوط سلولی روده ایجاد مشکل میکنه، و بعد میان اونها روی حیوانات هم تست میکنن، بیچاره‌ها که همیشه مدل هستن، و در نهایت تشخیص میدن که این سم تا چه دوزیش اصطلاحاً کشندگی داره و یه سری پارامترها رو براش تعریف میکنن. مثلا LD50، یعنی لیتال دوزی که دوز کشندگی که 50% جمعیت رو میتونه بکشه، و یه سری واژه‌های مثل اکیوت و اینها رو براش تعریف میکنن، یعنی سمی که در جا میکشه یا سمی که میتونه در بدن در واقع تجمیع بشه و بعدن بکشه. همه این واژه ها رو براش تعریف میکنن، اما اینکه کدوم یکی از اینها توی چه شرایطی به کار میره، بعضی موقع ها ما قبلا نمیدونستیم. مثلا سرب تا همین چند دهه قبل خیلی راحت استفاده میکردیم و الان که تازه به این موضوع آگاهی پیدا کردیم، یا در مورد همین آرسنیک تا چند دهه قبل در مورد به عنوان حشره کش استفاده میکردیم اما دیگه الان ازش استفاده نمیکنیم. اینها چیزایی که به مرور تو دانش سمشناسی تعریف میشه.
آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه خودتون اشاره کردین، هم در طول بحث خیلی خیلی زیاد از آرسنیک گفتین، هم الان به حشره کش اشاره کردین، آرسنیک اصلا چی هست، کجاها پیدا میشه؟
آرسنیک در واقع فراوان ترین عنصری که تو پوسته زمین، اما بیشتر به صورت ترکیب های غیر سمیه، اما ترکیب های سمیش به عنوان حشره کش ها، آفت کش ها و حتی خیلی کاربردهای دیگه استفاده میشه. حتی الان هم در بعضی مناطق استفاده میشه. خودش معمولا مشکل ایجاد نمیکنه، اما وقتی وارد پساب ها میشه و وقتی وارد محیط زیست میشه آسیب های مخاطرآمیز زیادی رو به بار میاره.
بسیار خوب، خوبه که سموم زیاد در دسترس نیستن یا هستن؟
متاسفانه هستن، به خاطر اینکه الان تمام این سموم وارد چرخه پساب‌ها میشن و دوباره وارد گیاه‌ها میشن، وارد حیوانات میشن، ما اونها رو میخوریم.
از اون جهت درسته. منظورم بود که این سم خاصی که من برم از اینجا بردارم یکی رو
شاید به صورت مستقیم اینطوری در دسترس نباشه، ولی متاسفانه به صورت غیر مستقیم داریم ازش استفاده میکنیم. که اگر خیالتون باشه ما یه صحبتی هم در مورد لوازم آرایشی بهداشتی داشتیم، اونجا مفصل به این موضوع پرداختیم.
چقدر به موضوع سرپا که با زنان تو صحبتتون بود اشاره شد و حالا مسائل دیگر. 21 و 34 دقیقه و 30 ثانیه از شما علم بهتر است رو از رادیو تهران میشنوید. دعوت میکنم که آیتم باورهای غلط رو گوش کنید که خانم دکتر بهاره صفوی برای ما درست میکنن. من بهاره صفوی هستم و در این قسمت از برنامه علم بهتر است با هم باورهای غلط رو مرور میکنیم. چقدر درباره کوانتوم اطلاعات داریم؟ تا حالا چیزی درباره گربه شرودینگر شنیدین؟ کوانتوم یکی از مفاهیم پرکاربرد در زندگی بشر امروزیه که ردپای اون رو میتونیم در همه حوزه‌ها از کامپیوتر و تلفن هوشمند و انواع وسایلی که ترانزیستور دارن تا جی پی اس و لیزر و انواع کاربردهای پزشکی ببینیم. نظریه کوانتوم پس از گذشت بیش از یک قرن از ابداعش هنوز یه شاهکار علمی تمام عیاره، اما یه مشکل بزرگ داره و اون اینه که باورش خیلی سخته. به نظر میرسه که یک قرن کافی نبوده. 110 سال پیش اولین کنفرانس جهانی فیزیک در بروکسل بلژیک با حضور فیزیکدانان برجسته‌ای مثل انیشتن برگزار شد. موضوع عمده بحث این کنفرانس این بودش که با نظریه جدید و عجیب کوانتوم چطور میتونیم کنار بیایم و به یه تعریف منطقی از جهان دست پیدا کنیم یا نه. سوالی بوده که بعد از گذشت این همه سال هنوز هم ذهن فیزیکدان‌ها رو به خودش مشغول کرده. ذرات کوانتوم مثل اتم‌ها، مولکول‌ها از این امکان خیلی عجیب و غریب برخوردارن که در آن واحد میتونن در دو مکان متفاوت ظاهر بشن، همزمان میتونن به صورت ساعتگرد و پادساعتگرد بچرخن و خیلی عجیب اینه که از فاصله های خیلی دور میتونن بدون روی همدیگه تأثیر بذارند و این جمیع خصوصیات باعث میشه که کوانتوم خیلی پیچیده و سخت باشه فهمش. گربه شرودینگر یه آزمایش فکری در فیزیک کوانتومیه که در سال 1935 میلادی توسط اروین شرودینگر فیزیکدان اتریشی ابدا شد و گاه از اون به عنوان آزمایش پارادوکس هم نام میبریم. حالا باید ببینیم که حالا این آزمایش چیه، دقیقاً چی میگه. بر اساس این آزمایش فرضی گربه درون یه جعبه حاوی مواد منفجره یا به فرض خود شرودینگر حاوی شیشه گاز سیانور، یه چکش، یه حسگر رادیواکتیو و یک منبع رادیواکتیو، یعنی ابزاری که منجر به مرگ گربه میشه، قرار داده میشه که احتمال انفجار یا منفجر نشدن یا نشت گاز و عدم نشت گاز پس از بسته شدن در جعبه 50-50. ذرات رادیواکتیو به صورت نامنظم تابش میکنن تو این جعبه، یعنی احتمال فروپاشی ذرات و آزاد شدن انرژی از اونها 50% در نظر گرفته میشه. از این رو اگر بر اساس احتمال 50% تابش رادیواکتیو پس از یک ساعت به اتفاق بیفته و فردی بخواد در جعبه رو باز کنه، گربه 50% مرده است، 50% هم زنده است. اما پس از باز کردن در جعبه گربه قطعاً یا مرده است یا زنده، یعنی در کمتر از یک لحظه احتمال مرده یا زنده بوده گربه به یقین تبدیل میشه. آنچه این سناریوی گیج کننده فرضی پیچیده میکنه اینه که تا زمانی که در این جعبه فرضی بسته است، از نظر فیزیک کوانتوم گربه در حالتی به نام برهمنهی قرار داره، یعنی هم مرده است هم زنده، چون گربه باید در یکی از این دوتا حالت باشه و نمیتونه غیر از این دوتا حالت قرار نداشته باشه. اگرچه شرودینگر این فرضیه رو با هدف ژرف‌اندیشی درباره طبیعت حقیقت در جهان هستی و نمایش عجیب بودن مکانیک کوانتوم و از طرف دیگه تشریح نکته‌ای در مکانیک کوانتوم درباره طبیعت ذرات موجی مطرح کرده بود، فیزیکدان در چند دهه بعدش دریافتن که اتم‌ها میتونن نسخه واقعی گربه شرودینگر رو به نمایش بذارن. شرودینگر آزمایش ذهنی خودش رو در قالب مقاله‌ای منتشر کرد که این مقاله بر طبیعت عجیب برهمنهی کوانتومی تاکید داشت. وضعیتی که در اون یه سیستم کوانتومی مانند یه اتم یا یه فوتون میتونه در ترکیبی از حالت‌های چندگانه وجود داشته باشه که در واقع به نتایج احتمالی متفاوتی منجر میشه. نظریه کوانتومی میگه برای هر جسم یک تابع موج وجود داره که معیاری از احتمال یافتن اون جسم در یک نقطه به خصوص در فضا و مکانه. همچنین نظریه کوانتوم بیان میکنه که شما هیچگاه حالت واقعی ذره را تا زمانی که مشاهده انجام ندادین نخواهید دونست. قبل از سنجش ذره میتونه به یکی از حالتهای مختلف باشه که توسط تابع موج شرودینگر توصیف میشه. در نتیجه قبل از اینکه مشاهده یا سنجشی بتونه انجام بگیره، شما واقعا نمیتونین حالت یک ذره رو بفهمین. از نظر شرودینگر تصور گربه هایی که نه مردن و نه زنده خیلی مضحک بود، ولی با این وجود اثبات تجربی مکانیک کوانتومی ما رو وادار میکنه که به این نتیجه گیری رو انجام بدیم. و جالب اینجاست که تا کنون تمام آزمایش های تجربی درستی نظریه کوانتوم رو ثابت کردن. بسیار خوب، همچنان در علم بهتر است امشب همراه با آقای دکتر داریوش طاهرزاده از شیمی جنایی صحبت میکنیم. تا اینجا خب از دانش سمشناسی و علم وابسته به اون خیلی برای ما گفتند، بخشای مختلف رو برامون باز کردند، اما خب ادامه بدیم همین بحث رو دیگه. موضوع امشبمون همین هست، در روی سمها دیگه. به آرسنیک خیلی اشاره کردین، دوستان هم توی پیام‌هاشون زمینن که خیلی از شما تشکر کردن، به شیرینی سخن و صحبتتون اشاره کردن و شیوایی کلامتون، اما درباره آرسنیک هم چند تا پیام اومده و حالا شوخی هایی هم دوستان کردن، یه سهم دیگه هم یادشون بدین.
فقط این همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم، ما بالاخره نیازمند دانش هستیم، اما اینکه دانش رو تا چه حدی عملی کنیم یه مقدار به تینتمون برمیگرده. لطفاً پا نذاریم رو تینت خودمون.
لطفاً که اینطور نیست، ولی خب دانستن هر چیزی رو، آگاهی داشتن
بله،
به هر چیزی
ضرورت
جذاب است.
بله. عرض به حضورتون که خب ما بعد از آرسنیک اومدیم همین تو کتاب دوباره اگر بیایم سراغش، گفتیم که A-ش برای بله. آرسنیک بود، B مثلا برای بلادونا بود. من تو این لیست که داشتم نگاه می‌کردم میومدم پایین، خب یه همین ترکیبات شناخته شده بود، مثلا فسفر بود و خب اینا رو میدونستیم، اما یه چیزی که برای من جذاب بود نیکوتین بود. خب نیکوتین رو ما میدونیم که در دخانیات وجود داره.
بله.
و اینکه خود نیکوتین عامل ایجاد سرطان و مشکلات باشه یه چیزیه که خیلی ما شاید بهش آگاهی نداریم. یعنی ما میدونیم که دخانیات واقعا عامل اصلی مرگ و میره و کسایی که دخانیات استفاده میکنن انواع مختلف سرطان ها رو میگیرن، و میدونیم هم که در هر مثلا یه نخ سیگار 3000 تا ماده شیمیایی مختلف وجود داره. پس اینکه خود نیکوتین چرا سمی هست یه چیزی بود که توجه من جلب کرد برم تو این فصل بیشتر راجبش خورو تفحص بکنم. یه داستانی نقل میکنه خانم در واقع آگاتا کریستی و به اسم تراژدی در سه پرده. این کتاب در رابطه با قتل سه نفره، قتل یک کشیش، دومی یک پزشک و سومی یک فردی که در بیمارستان روانی بستری بوده، و در تمام این قتلا هم از نیکوتین استفاده میشه. اما اینکه نیکوتین چجوری به عنوان ابزار قتل استفاده شده برای من خیلی جالب بود. رفتم سراغ نیکوتین. خود نیکوتین یک ماده شیمیاییه که در حالت عادی در دمای اتاق به صورت محلوله، یه محلول بیرنگ هم هست و به صورت کامل با آب و الکل هم ترکیب میشه. یعنی شما هر مقادیرش رو با هم ترکیب بکنید تو هم حل میشن و یک عطر و طعم یکم تندی هم داره. خود ماده اصلی نیکوتین رو عرض میکنم. در هر نخ سیگار 1 میلی گرم یا 2 میلی گرم نیکوتین وارد جریان خون بدن میشه. یعنی خیلی 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 مقدار بالایی نیست که بگیم میکشه، یعنی داریم از دوز
آره.
یعنی شما فکر کنید مثلا ممکنه در طی روز اگر یه نفر خیلی استفاده میکنه از دخانیات حدودا 20 میلی گرم 30 میلی گرم داره وارد خونش میکنه. اما مسئله این بود که من داشتم اینا رو بررسی میکردم، نیکوتین نه فقط از طریق خوراکی یا مثلا استنشاقی از طریق جریان خون، بلکه استنشاقی هم میتونه وارد بدن بشه. یعنی کسایی که عطر نیکوتین وارد بینیشون میشه و وارد ریه هاشون میشه 50 تا 70 میلی گرمش کافیه تا یه نفر رو بکشه. یعنی من خودم از این مقدار اصلا آگاهی نداشتم، بعد از این که اینو خوندم رفتم نگاه کردم و دیدم لیتال دوزش یا دوز کشندش 50 تا 70 میلی گرمه، واقعا عدد پایینیه. یعنی ما استریکنین رو که گفتیم 30 تا 120 میلی گرمش کافیه یک انسان بالغ رو از پا در بیاره، اینجا بین 50 تا 70 میلی گرمش کافیه.
استنشاق میشه آقای دکتر؟ نمیشه
خود برای همین برام جالب بود. یعنی نیکوتین
البته من به عنوان سکند اسموکر منظورم
خود کسی که استفاده میکنه بله. اون در واقع نیکوتین رو دریافت میکنه به صورت مایع، خودش عطرش مساعد نمیشه، معمولا متساعد در واقع نمیشه و خود اون افرادی که پیرامونش هستن معمولا دریافتی ندارن، خود فرد خیلی این رو دریافت میکنه. اما جالب بود اینکه خانم آگاتا کریستی این سم رو نام میبره و فقط هم تو همین یه کتاب تو همین یه داستان میاد از این استفاده میکنه. من رفتم توی دل قضیه دیدم که این موضوع ریشه در قبل داره. یه داستانی سال 1850 اتفاق افتاده بوده. این داستان کاملا واقعیه که خانم آگاتا کریستی از این الهام میگیره. یه آقایی بوده به نام کنت بوکارمه. ایشون دقیقاً مصداق بارز این داستانی از وی در خانواده متمول چشم به جهان گشود و به علت ناکفایتی ثروت خانواده خیش را برباد داد. یه همچین شخصی بوده بزرگوار. ایشون تمام ثروتش رو از دست میده و یه مقدارم همچین آدم ناخوشی بوده، میره با یه خانم ثروتمندی ازدواج میکنه، با هم ثروت اون خانومه رو هم تموم میکنن. میگن خب حالا ما باید چیکار کنیم؟ چشم میندازن اطراف، میبینن برادر خانومه خیلی پول داره و بنده خدا یه مقدار ناخوش احوالم هست، یعنی کلا یکم کسالت داره. این آقا در اون دوران مجرد بود، تمام اموالش رو برای خواهرش تو وصیت‌نامه می‌نویسه. اما از اونجایی که آدم حتی ناخوش هم باشه نیاز به زوجه داره، تصمیم میگیره که بره ازدواج کنه. این آقای کونته بوکارمه با خودش میگه خب این اگر ازدواج کنه که دیگه تمومه، هیچی به خواهرش نمیرسه. یه روز با خواهره تصمیم میگیرن که این بنده خدا رو دعوت کنن بیان خونه. این آقا رو میگن میاد خونه و اینا به زور محلول نیکوتین رو میکنن تو حلق این بنده خدا و این بنده خدا میمیره. مردنش هم اینجوری بوده که تمام مری و معده و روده و اینا ملتهب میشه به شدت و جوری از پادر میاد که اصلا انگار از مادر زاده نشده بوده این بنده خدا. حالا اینجای داستان رو توجه کنیم، خیلی جالبه. بعد از اینکه این فرد کشته میشه، این آقای کونت با خانومه شروع میکنن جسد رو با سرکه فراوون شستشو میدن، یعنی قشنگ میندازنش توی ظرف سرکه میذارن قشنگ میندازنش تو ظرف سرکه. حالا اینکه چرا سرکه، بعدن دوباره بهش برمیگردم، اما سرکه رو یادمون بمونه. خدمتکارا خب زنگ میزنن، تماس میگیرن، پلیس میاد و اینا که ببینن خب این جنایتی که اتفاق افتاده رو یه جوری بررسی بکنن، داستانو ببینن چی بوده و اینها. پلیس میاد میبینه که دور دهان این در واقع مقتول یه سری زخم و اینا هم هست، نشون میده که این به مرگ طبیعی نمرده، یه به ضرب و جرحی اینجا وسط بوده. یه سری اعضای بدن ایشون رو در میارن و خب برای آزمایش میفرستن آزمایشگاه. اون موقع آزمایشگاه آقای جانستاس، یه شیمیدان خیلی خیلی برجسته بلژیکی، به عنوان پدر علم شیمی واقعا اون موقع ازش یاد میشده، ایشون تو آزمایشگاه نشسته. اما احشای این آقای در واقع کشته شده رو میفرستن برای جانستاس. خب اون موقع هم یه ذره ابزارای شناسایی ضعیف بوده، ایشون میچشه یه مقدار از جسدو که ببینه طعم جسد چجوریه. آره واقعا یکی از ابزارهای شیمیدان ها همین بوده، بو کنن و بچشن دیگه. یه مقدار میچشه میگه خب این که با اسید سولفوریک نمرده، چون پلیس تو گزارش اولیش گفته بود اینو اسید سولفوریک خورده. میبینه که نه، این طعم اسید سولفوریک نیست. به خاطر همین مشکوک میشه داستان چی بوده و اینا. یه مقدار از بافت جسد رو میجوشونه با آب، بعد دوباره با الکل، دوباره چند بار این کار رو انجام میده تا یه ماده خمیری شکلی از اون جسد باقی میمونه. یه ماده خمیری شکلی باقی میمونه. به این ماده خمیری شکلی یه مقدار پودر پتاس اضافه میکنه. بعد از اینکه اینو اضافه میکنه یه بوی به مشامش میخوره که این بوی نیکوتین از اونجا میشناسه، تشخیص میده. اما برای اینکه ثابت بکنه روش شناسی برای سم شناسیش داشته باشه، میاد دوتا سگو میاره، به یکی از اینا نیکوتین میخورونه، به اون یکی نیکوتین میخورونه و بعدش سرکه بهش میده. میبینه اون که نیکوتین خورده و بعدش سرکه خورده هیچ گونه علائم زخم و اینا دیگه نداشته، یعنی اون آقای کونت میدونسته که چه کار باید بکنه. حالا چجوری میدونسته؟ پلیس میره بررسی میکنه، میبینه که این آقای کونت مدت ها پیش رفته با یه شیمیدانی طرح رفاقت ریخته و از اون نیکوتین رو اولا گرفته، یک دو، و شروع کرده اصلا تو آزمایشگاهی پشت خونه درست کرده و کلی جک و جونور و اینا اونجا جمع کرده و این تستا رو اونا کرده. یعنی اگه انقدر بزرگواری که رون سرمایه گذاری کرده و رو کار سرمایه گذاری کرده، نیاز نبود انقدر آدم بکش. و خلاصه این داستان اینطوری میشه که یک روشی رو آقای جانستاس پایه‌گذاری میکنه برای تشخیص ماده نیکوتین و الان همین روش به عنوان روش استاندارد داره استفاده میشه برای انواع مواد شیمیایی تو همین خانواده، مثل انواع تریاک، انواع اوپیوت ها، آلکالوئید ها، دارن با همین روش شناساییش میکنن. و خانم آگاتا کریستی هم میاد توی رمان خودش از این داستان استفاده میکنه و هر سه قتلی که تو این کتاب اتفاق میفته توسط همین نیکوتینه. اما که حالا چجوری این نیکوتین اثر میکنه، اصلا از کجا قاتل اینا رو آورده و اینا، یه چیزی که خب مخاطبمون بره خودش بخونه دیگه.
آقای دکتر تاج‌زاده گرانقدر، حالا فرصت ما خیلی دیگه زیاد نیست، ولی توی زمانی که داریم سوالای منم زیاده. آقا یه دوستی اینو نوشته، اینم بپرسم. نوشتن که من اصلا چون اطلاع ندارم شما شاید بتونید کمک کنید در مورد سم کشنده پیروان حسن صبا.
تا جایی که من اطلاع دارم سیانور بوده.
یکم پس سیانورم اصلا بهمون میگه.
سیانور خب یکی دیگه از مواد شیمیایی سمی که اصلا خطرناک بودنش از خیلی سال پیش شناخته شده، از ترکیب سیانیدی هستش که خودش وقتی وارد بدن میشه به خاطر اندازه کوچیکی که داره به جای مولکول‌های O2 بدن رو گول میزنه و میره یه سری از واکنش‌های شیمیایی رو مختل میکنه و نه تنها اون رو، بلکه راه مجرای تنفسی رو هم کامل میبنده، جوری که طرف کف و خون بالا میاره و تو کف و خون دهن خودش خفه میشه به این شکل. حالا جزئیات بیشترش رو شاید بهتر باشه
که راجع به در واقع پیشرفت‌های جدید این دانش سم‌شناسی الان امروز داریم مناقشه میکنیم. چندین بار امشب هم در برنامه اشاره کردیم که خب در گذشته دسترسی ها کمتر بوده، ابزار کمتر بوده و دانش، اما شما هم گفتید که خب امروزه خیلی گسترده بله. شده این دانش.
در حال حاضر روش های خیلی متنوعی برای شناسایی ترکیبات شیمیایی در واقع استفاده میشه. یه سری از این روش ها روش های مخرب هستن، یه سری روش ها روش های غیر مخربن.
بله.
شیمیدان های قضیه ابتدا ترجیح میدن از روش های غیر مخرب برای شناسایی استفاده کنن، مثل روش های استفاده از FTIR، یکی از تکنیک هایی هستش که میتونه ترکیبات مختلف شیمیایی رو باها شناسایی بکنه. اما این تکنیک برای شناسایی ترکیبات خالص استفاده میشه. اما از یه صحنه جنایت که نمونه ای به دست میاد که ممکنه ناخالصی داشته باشه، روش های مخرب اصطلاحا استفاده میشه، مثل کروماتوگرافی. کروماتوگرافی و تکنیک های وابسته به اون روش هایی هستن که میتونن انواع مختلف مواد شیمیایی رو از هم دیگه تفکیک کنن و نشون بدن که توی یک نمونه چه ماده وجود داره. حالا اینکه خود روش های کروماتوگرافی چیا هستن، تکنیک های مختلف دارن، مثلا های پرفورمنس لیکوید کروماتوگرافی، گس کروماتوگرافی، اینا همه روش های مختلفی هستن که بنا به مقتضیات و اون نوع نمونه شخص شیمیدان تصمیم میگیره که از کدوم یکی از این تکنیک ها استفاده کنه.
مخرب یا غیر مخرب
دیگه نمونه بعدش باقی نمیمونه دیگه. یعنی اون نمونه ای که به دست میاد یا اگه مخرب باشه دیگه بعدش هیچی ازش باقی نمیمونه.
اما احشا مثلا از بین بره،
آره اون چیزی که هست دیگه هیچی ازش باقی نمیمونه.
بسیار خب، با توجه به این قضیه خوشبختانه خیلی خیلی سخت شده پس قتل به
وسیله. بله خوشبختانه همینطوره.
یه چیزایی ولی ممکنه حالا باز دیدیم، شنیدیم، خوندیم به ذهن برسه، این که مثلا اگر که حالا هر کدام از این سمومی که کشنده هستن احتمالا بله. به مرور زمان به طرف داده بشن یا حالا طرف خودش مصرف کنه، ما بحث علمیش البته داریم، در اون صورت چه اتفاقی میفته؟
مثلا در مورد کیس آرسنیک یه دونه اکیوت توکسیسیتی داره، یعنی توکسیسیتی که همون موقعی که فرد استفاده میکنه میمیره.
صحیح.
اما یه نوع دیگری هم مزمن داره که به مقادیر کمی دریافت میکنه و این در بدن انباشته میشه. این انباشته شدن به مرور باعث ایجاد بیحالی، رخوت، سستی و در نتیجه ایجاد سرطان‌های مختلف میشه. مثلا در مورد آرسنیک سرطان کبد، سرطان ریه و سرطان پوست از نمونه‌های ثبت شده شه. نمونه های مواردی که حالت مزمن هست معمولا درمان کردنشون خیلی سخت تره. مثلا در مورد آرسنیک واقعا برای حالت مزمنش درمان خاصی وجود نداره و نمیشه تشخیص داد که آرسنیک کجای بدن رفته و داره تجمیم میکنه و فقط بهترین کار اینه که از معرض اون ماده شیمیایی به خصوص دیگه فرد نباشه.
اما الان قابل تشخیص هست که مثلا این با آرسنیک به مرور
قابل تشخیصه ولی کاریش نمیشه کرد. یعنی مثلا تشخیص میدن که آرسنیک،
حالا چون داریم بحث تشخیص میکنیم دیگه، ما از
بله بله
پزشکی قانونی
بله اگر که بله کاملا الان تا حد پارت پر بیلیون یعنی یک در میلیارد الان قابل شناساییه که چه ماده شیمیایی در بدن وجود داره. مثلا آرسنیک در مو و ناخون ها وجود داره، یعنی کسی که به عنوان مقتول هست مو و ناخوناشو شناسایی میکنن، کاری که رو ناپلئون بوناپارت انجام دادن و تشخیص دادن که مثلا بر اثر مسمومیت آرسنیک مرده، خب استفاده از نمونهای موش بود که این کارو انجام دادن دیگه.
آقای دکتر زاده، در ایران ما چقدر در این علم پیشرفته؟
خیلی، با توجه به اینکه روش‌های تشخیص پزشکی قانونی ما دقیقاً همتراز با دنیا داره پیش میره، ما الان عملاً چیزی کم نداریم. یعنی فقط برای بحث ظرفیت‌هایی هستش که میتونیم ایجاد بکنیم. مثلا در توسعه همین دستگاه‌هایی که عرض کردم براتون، یه قسمتایش رو مدایان از خارج از کشور وارد می‌کنیم و به نظر من پتانسیل خیلی خوبی وجود داره برای اینکه بخوایم داخل کشور اونا رو تولید بکنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر داریوش طاهرزاده، دکترای بیوشیمی، استاد دانشگاه تهران. خیلی شیرین و شیوا برای ما توضیح دادین، ازتون تشکر می‌کنم. همینطور دوستانی که برنامه رو شنیدن و دوستانی که پیام دادن، مثل آقای احمد رضا میر، آقای علی بیات و خیلی دوستان دیگر، مراقب خودتون باشید، براتون آرزوی سلامت و شادمانی می‌کنم. همیشه سپاسگزارم که این بهتر است رو از رادیو تهران شنیدید. شنبه تا سه شنبه ساعت 21 اینجا علم بهتر است. شبتون خوش و بدرود.
از عمق دریا تا کهکشان، از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است.
تهیه کننده و سردبیر آرزو مددی، صدا بردار معین خانزاده، هماهنگی فرشته یوسف‌پور، ارتباطات یسر کتایان، گوینده آوید بزرگی.
شهر آماده.
بسم الله الرحمن الرحیم. لادن کریمی هستم، مسئول آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شهروندان عزیز، همونطور که شما بهتر از من میدونین، ما توی شهرهایی زندگی میکنیم که مخاطرات مختلفی ممکنه ما رو تهدید بکنن. هر زمانی هم که ما از این مخاطرات غافل باشیم، به ما آسیب بیشتری میتونن وارد بکنن. بنابراین بهتره که ما از قبل در موردشون فکر کرده باشیم، براشون برنامه داشته باشیم. چطوریه که ما اگر میخوایم یه سفری بریم یا اگر میخوایم یه کاری رو انجام بدیم که کار بزرگی هست، قطعاً قبلش با افراد خانوادهمون، با اطرافیانمون در موردش صحبت میکنیم، ازشون مشورت میگیریم، حتی فکر میکنیم یا میگردیم میبینیم که دیگران این کار رو چطوری انجام دادن که بهتر باشه. اگه میخوایم بریم سفر، قبلا دیگران چطوری، چه تجربه‌ای داشتن، کجاها رفتن، با چی رفتن، کجاها رو دیدن، چطور بهشون بیشتر خوش گذشته. در مورد مخاطرات هم همینطوره. ما باید بیایم ببینیم که اگر جایی افرادی از مخاطرات جون سالم به در بردن، چی کار کردن که تونستن سالم بمونن، چطور تونستن از خودشون، خانوادهشون محافظت بکنن، چه کارهایی رو قبلش انجام دادن برای اینکه آسیب کمتری ببینن، زمانی که اون حادثه اتفاق می افتاده چه واکنشی داشتن، حتی بتونیم ببینیم که برای بعدش چه برنامه ریختن، یا یه وقتایی ممکنه ما ببینیم که دیگران چه اشتباهاتی کردن، از اشتباهات اونها درس بگیریم یا از غفلت‌های اونها، کارهایی که انجام ندادن درس بگیریم و ما قبلا اونها رو انجام بدیم تا ما آسیب کمتری ببینیم. خیلی خوبه که ما توی خانوادهمون بیایم در مورد این موضوعات با هم دیگه صحبت بکنیم و یک برنامه‌ریزی خانوادگی با هم دیگه داشته باشیم. ما در این مورد که توی برنامه خانواده چه چیزایی رو باید مشخص بکنیم، بعداً در موردش با شما صحبت میکنم.
شهر آماده، شهری است که در آن رعایت اصول ایمنی در زندگی روزمره شهروندانش فرهنگ رفتاری باشد.
به شما شهروندان عزیز توصیه کردم که برای مقابله با مخاطرات با افراد خانوادهتون یک برنامه ریزی داشته باشیم. حالا میخواییم با همدیگه صحبت بکنیم و ببینیم که این برنامه ریزی رو از کجا باید شروع بکنیم و اینکه درش به چه چیزهایی باید بپردازیم. اولین چیزی که ما باید برای یه برنامه بهش فکر بکنیم و در موردش صحبت بکنیم اینه که بدونیم برنامه ریزیمون برای چی هست. یعنی چی؟ یعنی ببینیم که اول از همه چه مخاطراتی ممکنه ما، افراد خانوادهمون رو تهدید بکنه. مثلا ما توی خونه باید ببینیم که توی چه نوع ساختمانی داریم زندگی میکنیم. ساختمان ما بلند مرتبه است، چه نقطه‌ای واقع شده، چه جایی از شهر، چه جایی از روستا، موقعیت قرارگیریش کجاست، ویژگی‌های آب و هوایی شهری که داریم توش زندگی میکنیم چیه، همه اینا میتونن برای ما مخاطرات رو به دنبال داشته باشن. اگه ما توی یه ساختمان بلند زندگی میکنیم، ممکنه که آسانسور داشته باشه ساختمان ما، یه سری مخاطرات رو همین آسانسور ممکنه برای ما به وجود بیاره. نوع ساختمانمون، این که چه تأسیساتی داره، چه تجهیزاتی داره، مثلا روده کشی گاز، خود وجود گاز توی ساختمان‌ها یه سری مخاطرات رو هم علاوه بر رفاهی که برای ما ایجاد میکنه به دنبال داره. برق خودش ممکنه یه سری مخاطرات داشته باشه. شرایط آب و هوایی، سرمای زیاد، گرمای زیاد، طوفان، سیل، زلزله، رانش زمین، اینها همه مخاطراتی هستن که ناشی از محل قرارگیری محل سکونت ما هستن. پس بهتره که اول بشینیم یه لیستی تهیه بکنیم از اینکه چه مخاطره‌هایی ممکنه ما، خانوادهمون و خونمون رو تهدید بکنه. حالا برای اینکه برای هر کدوم از این مخاطرات باید چه کار بکنیم، باز در جلسات بعدی من برای شما توضیح خواهم داد. خدا نگهدار.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران‌ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه‌های ما را در طول روز دنبال کنید. شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شهر آماده.